عیان به ضدیت با رژیم صهیونیستی دارن فریاد بلند میکنن، دولت مردانش به راحتی حجم تجارتشون با رژیم صهیونیستی رو کم نکردن اساساً و بی‌توجهن به اتفاقی که داره رخ میده.
بله.
اینجا دو تا اتفاق میفته تو عرصه دیپلماسی. ما دیپلماسی کلاسیک داریم، اون مفهوم عمومی که تو ذهن همگی هست، اون صحبت دولت‌ها با دولت‌هاست، و یک دیپلماسی نوین داریم که اتفاقا صحبت دولت مردان با ملت و ملت‌ها با دولت مردان دیگر کشورهاست. در کشورهای دیگه داریم می‌بینیم که البته اجرا هم میشه، خیلی از کالاهایی که با برندهای حامی رژیم صهیونیستی و حالا فارسی تر اگه بگیم با ویژندهای حامی رژیم صهیونیستی هستن تحریم میشن. اما متاسفیم که در داخل جمهوری اسلامی ایران خیلی از ادارات دولتی بعضن مراجعه میکنیم، نوشیدنی ها، خوراکی ها، ابزار و ادواتی که استفاده میشه همه با برندهای حامی رژیم صهیونیستی است. میدونید ما شاید با این کار خود مردم بتونن این اقدام رو رقم بزنن، بعدن مثلا از کشورهای مثل ترکیه و امثال هم بخوایم که این اتفاق رو رقم بزنن و رگ حیات اقتصادی رژیم صهیونیستی رو قطع بکنن. هرچند اینها به هر حال در عرصه دیپلماسی لازم هست، کارهایی که باید انجام بشه و یه موقعی این سر و صدا بلند کردن ها فارغ از اینکه در نهایت به چه نتیجه می انجامه وظیفه ذاتی دولت هاست و اینکه اعلام همبستگی بکنن. همین تصویری که مخابره شد از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی، اینکه خیلی از دولت مردان کشورهای مختلف صف بسته بودن برای اینکه زودتر از سالن خارج بشن و صحبت هاشون نشنون، نشون میده که چقدر چهره رژیم صهیونیستی در دنیا متفاوت شده نسبت به اون نقابی که در گذشته داشت خودش رو مظلوم و اهل صلح و آرامش جلوه میداد، و این نشون میده که این نقاب از چهره افتاده. هر چقدر حالا شاید اینجور کارها انجام بشه میتونه به سران رژیم صهیونیستی و به اربابانشون در نقاط مختلف دنیا این رو ثابت بکنه که اونها منزوی تر از قبل هستن، بیشتر از قبل به انزوا و به زوال نزدیکتر هستن. اون چیزی که در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی هم بود که فرسوده تر از قبل و رو به زوال دارن حرکت میکنن، شاید اینجور فایده ها رو داشته باشه. این وظیفه ما هست. به هر حال رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اشاره کردن در پیامی که به مناسبت حوادث اخیر لبنان، شاید دیروز همین ساعت ها بود منتشر شد، که بر همه مسلمین فرضه، یعنی هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد. من یه جایی میخوندم، چون خودم که خیلی سواد فقهی ندارم، ولی میگفت بالاخره بین فرض و واجب فرق چیه؟ این که الان نزدیک ساعت 12 ظهر اذان ظهر رو گفتن، فریضه ظهر عصر هم واجبه، ولی تا ساعت نزدیک 6 غروب هم وقت داره هر کسی که بخونه. این یه امر واجبه، ولی فرض اینه که همین الان هر کاری که از دستت برمیاد و انجام بدی. حالا تو دستگاه دیپلماسی اونجوریه، تو دستگاه نظامی برآوردهای و محاسبات دقیق برای پاسخ مناسبه. شاید از دست و زبان من مردم عادی همون چیزی که برمیاد یه کار رسانه‌ای باشه. اتفاقا صحبت می‌کردید پیش از خبر با سرکار خانم نصیری، من میشنیدم این نکته رو خیلی حائز اهمیت دونستم که ماها جدی بگیریم هر کاری که از دستمون برمیاد. مثلا نگیم حالا ما یه گروهی تو خانواده داریم 10 نفر بیشتر عضو نیستم، من یه صفحه‌ای دارم کلن هر چیزی بذارم 20 نفر بیشتر نگاه نمی‌کنن، همون 20 نفر افکار عمومی رو می‌سازه، همون 20 نفر گروه خانوادگی 10 نفره هستش که باعث میشه که جریان تحریف شکست بخوره. ما پیشتر هم شنیدیم از رهبر فرزانه و حکیم که اگه جریان تحریف شکست خورد میتونیم چشم انتظار موفقیت‌ها و پیروزی‌های بعدی
ان شاءالله. می‌خواستم اینو عرض بکنم که
می‌فهمم
وقتی حضرت آقا فرمودن که بر همه فرض است، یعنی اینکه هر کسی در هر جایگاهی در هر موقعیتی میبایستی رسالت خودش رو و وظیفه خودش رو در این حوزه بهترین و درستنی شکل ممکن انجام بده. آقای ترابی، نکته ای که الان میخوام ازت بپرسم اینه، مگر رژیم صهیونیستی، رژیم قاسب صهیونیستی به بیروت و به لبنان حمله نکرده؟
درست.
خب بس دولت لبنان الان چه کنشی باید داشته باشه، چه رفتاری باید در مجامع بین المللی داشته باشه؟ من حداقل از دیروز تا به امروز خبری در این خصوص نشنیدم.
درست.
اگر شما شنیدی به ما هم بگو.
عرض خدمت شما که در پیکاری که الان در منطقه ما شکل گرفته، ما چند دسته بازیگر داریم، یعنی کنشگر در این نبرد، که حالا اگر رژیم قاسب رو بتونیم دولتی قلم داد بکنیم که ما نمیشناسیمشون، ولی اونها یک بازیگر دولتی هستن.
بله.
در مقابل گروهی از بازیگران جنبش ها و گروه های مختلف، مثل جنبش انصار الله یمن، مثل جنبش حماس، مثل حزب الله لبنان.
بله.
مثل هشت شعبی عراق و البته یک بازیگر دولتی به نام جمهوری اسلامی ایران، که اینها کنش هاشون متفاوت هست و به هر حال محاسبات مختلفی دارن، از جمله اینکه بالاخره آیندهشون به چه شکلی رقم خواهد خورد و چطور خواهد بود. اما وارد فاز جدیدی شده این اتفاق. ما نباید یادمون بره که اتفاقا همین حزب الله بود که لبنان رو نجات داد، یعنی در سال 2000 و در اون نبردی که بود، که به تعبیر رهبر انقلاب چکمه های سربازهای رژیم صهیونیستی تا نزدیکی بیروت هم رسیده بود.
بله.
و لبنان در اشغال بود و با اون نصر بزرگ و پیروزی بزرگی که به دست حزب الله رقم خورد، لبنان روی آرامش رو دید و از تجاوز و اشغال نجات پیدا کرد. قطعاً یه همبستگی کلی هم بین مردم لبنان هست، اما اینکه چطور بخوان این پاسخ رو انجام بدن، ما اون چیزی که دیدیم شاید در پیام از آقا هم که دیروز منتشر شد این بود که خود گروه های مقاومت پاسخ متناسب رو خواهند داد و در رأس اونها حزب الله لبنان، و ما هم چشم انتظاریم که این اتفاق با برآوردهای مناسب میشه هر چه زودتر انجام بشه.
انشالله. به عنوان نقطه پایانی، این که حالا خودت خیلی بهتر از من مشرف آگاهی، رژیم صهیونیستی به خصوص در فضای رسانه‌ای و خاصه در فضای مجازی همه توان و تلاشش رو به کار گرفته برای اینکه بین مردم ایران به حاکمیت یک شکاف و یک اختلافی رو ایجاد بکنه. حالا مثلا به عنوان نمونه ما میتونیم اشاره‌ای هم بکنیم به صحبت‌های نتانیاهو که یه جایی برمیگره میگه که ما مردم ایران رو دوست داریم و در کنار مردم ایران ایستادیم. نکته اینجاست علی ترابی عزیز که ما در حوزه رسانه و در حوزه فضای مجازی چه باید بکنیم؟ چه رسالت مهمی به عهده ما مردمه؟
درست.
که فریب این صحبت ها یا این فضاسازی ها رو نخوریم و سعی کنیم که روز به روز اتحادمون بیشتر بشه، در کنار حاکمیت، در کنار مردم بتونیم انشالله در ظل توجهات حضرت ولیعصر و خود حضرت آقا قدم برداریم و مسیر رو پیش ببریم.
درست.
چه رسالت و چه مسئولیت مهمی به عهده ما مردمه؟
ببینید اولفز جان، اون چیزی که شاید خیلی مهمه الان تو این حوزه و توی این عرصه ابراز نظره.
خوب.
ابراز عقیده است و سکوت نکردن. عرض کردم توجه نکنیم به این که مخاطب ما چند نفره. سطح اثرگذاری ما ولو به اندازه یک نفر میتونه افکار عمومی رو شکل بده. همین صحبت نتانیاهو رو یکی از صفحاتی که نوعاً مخاطبان از یک قشر خاص انقلابی یا شاید به تعبیر گروه های فضای مجازی ارزشی نگذاشته بود، مثلا حالا اشاره بکنم صفحه خبرگزاری فارس یا مثلا این شکلی نبود، یه رسانه خصوصی، و من تعمدن بخش نظراتش رو داشتم جستجو میکردم که ببینم نظر شاید عامه مردم که از یک گروه نیستن و این سفر رو میلیونی دنبال میکنن چطور هست. من میدیدم که شاید مثلا از هر 50 تا 100 تا پیام یه کاربری یه چیزی در این جهت نوشته بود، بقیه همه اون چیزایی که شایسته نتانیاهو بود رو برش نوشته بودن. و این نشون میده که در داخل چنین فضایی نیست. اما من اگه دوست دارم خودم رو برسونم به لبنان و کمک بکنم به رزمنده ها، گرچه این راه بسته است، گرچه شاید اصلا خودم هم میدونم که خیلی با آموزش نظامی حد اقلی که دیدم یا اصلا ندیدم شاید اونجا کارایی هم نداشته باشم، ولی این که ابراز عقیده بکنم، من علی ترابی، اون دیگری ایکس ایگرگ زد الف ب جیم دال، آدم ها با اسم های مختلف، وقتی من میام فضای مجازی رو نگاه میکنم میبینم اه مردم ایران چقدر آمادن، چه همبستگی بین مردمه. به طریق اولا این فضایی که بازه و رهاست در ایران خاصه از طرف دشمن هم رصد میشه، میبینه ای فضای ایران یه فضای دیگه است. ما به درستی من خیلی وام میگیرم از صحبت رهبر انقلاب، چندی بیش اشاره کردن فضای امروز لبنان و فضای امروز فلسطین فضای دفاع مقدس ماست. رمز پیروزی ما در روزهای دفاع مقدس همین همدلیمون بود، همین همراهیمون بود و همین عقیده و اعتقادم.
خیلی متشکرم ازت علی ترابی عزیز که با ما همراه بودی. خیلی وقتتون نمیگیرم، میدونم سر هم شلوغه.
زنده
باشی. ان شاء الله فردا
حتما با افتخار بود. خیلی ممنون عزیز، زنده باشین.
محبت داری با علی ترابی عزیز. در این بخش خدافظی
می‌کنم.
خدا نگهدارت باشه.
طوفان ملحمة ووعد غيارة، جرحوا الظلام وحطموا الأسوار، تتراشق الأنوار من رحم الدجى، والليل في كثبانه يتوارى. قد قال خضر الوقت لا تتساءلوا، فالليل محتضر سيصلى نارا. هذا الرهان على حصان خاسر، لا ترهنوا فستخسرون الثمار. مرحبا يا أهل غزة، عزمكم عزم رهيب، فتحكم بالكون نادى والإله لكم مجيب. مرة أخرى ستنتصر الدماء على السيوف، تمحو صهيون دماء القدس ذا وعد قريب. شرط ها در سکوت، بنیادشان بر روی تار عنکبوت. گردد فلسطین از ستم آزاد و نیست، پایان کار بی خدایان جز سقوط. پایان کار بی خدایان جز سقوط. بنگر که کار قاسبان کودک کشان، در قبله اول به آخر میرسد. این وعده حق است ای قدس عزیز، خیبر به لشگریان حیدر میرسد. خیبر به لشگریان حیدر میرسد. بس ای میاد احساس غیرت حق با بنام، مرز تو قلب غیرون پرشکوه و بیکران. در دل توفان افسا سیل صهیون کش شود، جوی خون کودکانت رود عشق مادران. Of these horrific months, Aqsa shines. Looks like the sun that lights so bright the truth defines. And it will wipe out the Zionists' fearful night. The children of light will defeat the dark night. Gaza, your name is the key to the holy gates of mystery. The blood of your children is the essence of mystery. The blossoming olive trees will chant the songs of liberty. Gaza, stand firm and see the glorious spring of victory. مرحبا يا أهل غزة، عزمكم عزم رهيب، فتحكم بالكون نادى والإله لكم مجيب. مرة أخرى ستنتصر الدماء على السيوف، تمحو صهيون دماء القدس ذا وعد قريب. بس أي ميعاد أسد غيرة حق وبرام، مرزة قلب غيوران، فرش قوه بشرام. درد
دل طوفان اقصا سیل صهیون کش شود جوی خون کودکانت رود اشک مادران.
خیلی متشکرم از همراهیتون با ویژه برنامه در راه نصر از شبکه جوان. 14:15:50 است. نکته‌ای که میخوام تو این فرصت راجبش با شما حرف بزنم اینه که خب خیلی از آدم ها با توجه به حرفشون، تخصصشون و هنرشون این روزها در حال خلق اثر هستن برای معرفی بیشتر مردم مظلوم فلسطین، مظلومیتشون، فرماندهان جبهه مقاومت، مبارزان و سربازان جبهه مقاومت. و نکته اینجاست که خیلی از هنرمندان، حالا نویسندگان، خطاطان، خوشنویسان، شاعران با هر تخصصی و با هر هنری سعی در خلق اثر دارن. موزیکی که میخوام اینجا با شما به اشتراک بذارم رمانی است که هاشم نصیری در حقیقت به چاپ رسونده و میخوام یه بخش هایی از این رمان رو برای شما بخونم. امید مثل خیلی از دانشجویان دانشگاه شریف شرایط رفتن از ایران و زندگی در خارج را دارد، اما برخلاف خیلی های دیگر بعد از آشنا شدن با حاج قاسم به جای اروپا و آمریکا سر از لبنان در می آورد. اینجا فقط یک دوستی ساده در کار نیست، داستان جنگ است. امید به لبنان می رود تا به نیروهای حزب الله کمک کند، آن هم در برابر ارتش تا بن دندان مسلح اسرائیل. آیا این دانشجوی شریف می تواند وظیفه‌اش را به سرانجام برساند یا قرار است شکست به او درس دیگری بدهد؟ 33 جدیدترین اثر هاشم نصیری است که به اتفاقات قبل و بعد جنگ حزب الله علیه رژیم صهیونیستی در سال 2006 می‌پردازد. دشمنانی جنگی، داستانی جنگی با لایه‌های عمیق اجتماعی. هاشم نصیری پشت خط ارتباطی ماست. آقای نصیری سلام به شما، وقت و عاقبتت بخیر، خیلی خوش آمدی به شبکه جوان.
سلام، عرض ارادت خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم.
عرض تبریک و تسلیت دارم شهادت سید عزیز مقاومت سید حسن نصرالله رو. انشالله که بتونیم راه ایشون رو ادامه بدیم.
انشالله
با توان خودمون و با امکانات خودمون در خدمتتون هستیم.
انشالله. هاشم نصیری عزیز، منم به شما شهادت سید حسن نصرالله رو تسلیت میگم. میخواییم راجع به رمان 33 با شما گپ بزنیم و صحبت بکنیم. چی شد که تصمیم گرفتی این رمان رو بنویسی و به چاپ برسونی؟ چه اتفاقی افتاد؟ جرقش از کجا خورد؟
ببینید، من خب شروع نویسندگیم سال 1398 بود. یه رمانی نوشتم به نام بدون مرد، زندگی دکتر چمران توی
بله
امریکا، لبنان و مصر، توی اون برهه هایی که ایشون بودن زندگی سعی کردم بنویسم. برام جالب بود که توالی این اتفاقات میشه گفت از دهه 50، از آغاز دهه 50 شمسی، همونطوری که یک سری جریاناتی در ایران ما شکل گرفت و جدیت پیدا کرد، در لبنان هم جریان مبارزه شکل گرفت با جنبش عمل و حالا اون حضور سید موسی صدر و دکتر شمران. و جالبتر این که دیگه از سال 57 که انقلاب ایران پیروز شد، کماکان سیستم مبارزات لبنان هم با قوت بیشتری ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به تأسیس حزب الله. من جرقه اول استارت رمان 33 برام این بود که اون توالی زمانی که وجود داشت و اون مقدمه که سید موسی صدر و دکتر چمران چیدن در لبنان رو بیام و نشون بدم که این چرخه کماکان ادامه داره و در حال امروز ما تازه داریم دستاورد اون بزرگواران در اون سالها رو میبینیم. این استارت اولیه رمان.
خوشم جان، شخصیت پردازی داستان بر اساس تخیلات اتفاق افتاده، منتها اتفاقات و وقایع و حوادث دقیقا همون اتفاقات و حوادث جنگ 33 روزه لبنان بوده، حزب الله لبنان. میخوام ببینم که چطور تونستی عین وقایع و اتفاقات رو در این رمان بهش اشاره بکنی؟ بر اساس چه مستنداتی، در چه حوزه‌ای تحقیق داشتی، به چه منابعی دسترسی داشتی؟
خب یه نکته این که کلن حالا بنابر ملاحظاتی که وجود داشته و داره هنوز هم برای حزب الله لبنان و جنگ 33 روزه، هنوز هم من معتقدم ابعاد زیادی از این جنگ باز نشده برای دلایل امنیتی که بوده. منتها هنگام نگارش کتاب چیزی که به من خیلی کمک کرد، یعنی من یه جاهای مستحصل شدم از رسیدن به منابع و اطلاعات بک، یه اتفاقی افتاد در سال 98 که شهید سلیمانی یک مصاحبه برای اولین بار با پایگاه خامنه‌ای داد آیار انجام دادن و تلویزیون هم پخش شد. مصاحبه مفصلی بود و یک بخشای طولانیش هم از جنگ 33 روزه بود که برای اولین بار شهید سلیمانی اونجا ابعاد خاصی رو باز کرد و خودش هم هی میگفت که بعضی چیزها رو نمیتونم بگم و بعداً شاید گفت. بلافاصله بعد از اونم که دوباره سید حسن نصرالله مصاحبه کرد با پایگاه خامنه‌ای داد آیار و معادله نصر اسم مستندش بود، عملا میشه گفت اونها وقایع جنگ 33 روزه و مقدمات و مؤخراتش رو تشریح کردن عملا و خیلی به من کمک کرد. اما نکته‌ای که ما داریم اینه که من برام اهمیت داره چیزی که الان هم بهش احتیاج داریم، این که چرا رهبری یا کسانی که به حال آشناتر هم به مواضع و به اتفاقات، هر شخصیتی که شهید میشه میگن راه ادامه داره، یعنی هیچ وقت نشد بگن که حالا مثلا نگرانیم یا چی کار کنیم. نکته اینه که وقتی شما یه تشکیلاتی رو میسازی و شکل میدی، تشکیلات اگه وابسته به نفر و یا حتی جریان خاصی باشه، طبیعتا باید بعد از حذف شدن اون نفر یا شکست خوردن اون جریان، خب تشکیلات شما هم از بین خواهد رفت یا بالاخره محو خواهد شد.
بله.
اما اتفاقی که در حزب الله لبنان افتاده اینه که یک کادر سازی عظیمی صورت گرفته و این مال الان هم نیست، از همون ابتدا عملا از سال 2000 اینها کادر سازی رو شروع کردن و در جنگ 33 روزه هم همین اتفاق افتاد که دشمن اصلا نمیدونه کیو باید بزنه و همون حرف دیروز رهبری هم که فرمودن مسیر با خود حزب الله ادامه پیدا خواهد کرد، درسته که بالاترین رتبه حزب الله به شهادت رسیده اما تشکیلات و کادرش کماکان فعالن و خب با اطلاعاتی که وجود داره می‌بینیم که کادر حزب الله نفرات هسته اصلی شهید شدن اما بلافاصله براشون جانشین از قبل اصلا تعیین شده. این پویایی این تشکیلات و واقعیتش هم همینه. من حالا قبل از این طوفان الاقصا، قبل از این یک سال وقتی درگیر رمان 33 بودم، می‌دیدم که وقتی شهید عماد مغنیه هم سال 86 به شهادت میرسه خیلی ضایعه بزرگیه، اما حزب الله همون عملیاتایی که داشت انجام میداد رو انجام میده و اتفاقا در کتاب جدیدم هم که به نام 22 هستش و به جنگ 22 روزه میپردازه به همین موضوع اشاره کردم که انسان بزرگی که اسرائیل بهش لقب شبح جنگجو داده بود، عماد مغنیه رو، وقتی شهید شد فکر کردن که دیگه خیلی چیزا تموم، اما به فاصله یکی دو هفته همون عملیاتایی که ایشون مدیریت میکرد دوباره آغاز شد.
بله.
و جلو رفت.
خب هاشم جان
جانم
بفرمایید اگه صحبتتون رو دارید.
من پرحرفی هم کردم.
نه نه، من که دارم استفاده میکنم، سکوت کردم و شنونده. میخوام ازت بپرسم که شهید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله در دنیای هاشم نصیری دارای چه ویژگی هایی است؟ چه ویژگی های منحصر به فردی است؟
ببینید شهید سید حسن نصرالله یک انسان رکگو و صریح و فکر نمی کنم حرفی تا حالا زده باشه که پشت پرده بوده باشه، یعنی ما بگیم که حالا مثلا ابعاد حرف ایشون بعداً تفسیر نیاز داشته باشه یا چیزی، خیلی رک و واضح تو بعضی از صحبت‌های جدی که انجام داده شروع کرده به روزه خوندن، کاری که خیلی‌ها شاید بگن مثلا وسط سخنرانی به این مهمی که میلیون‌ها نفر می‌شنون خب تو چرا روزه داری می‌خونی، یا مثلا خیلی راحت چیزهایی که نیاز میدیده رو گفته و صریح بودن و رک بودن ایشون که خب ما در سیاست مداران و در سخنرانان خیلی کم میبینیم از اول وجود داشته و با خیال راحت میدونستیم که هر حرفی که میزنه دیگه لفافه گویی نیست و دنبال تفسیرش و تعریفش نبوده. این یه ویژگی خیلی برجسته بود. و نکته بعدی که بود این بود که ایشون جدیتی که داشت در مسیرش، خب حالا خیلی هم میدونن زندگی چنین افرادی زندگی بسیار سختیه طبیعتاً. حالا ما مثلا بهمون گفته بودن 4-5 ساعت یه بار هر روز، یعنی در طول روز 5-6 بار جای ایشون حداقل عوض میشه، اگه تازه لونر جاشون عوض میشه. خب یه چنین زندگی سختیه و خسته کننده خواهد بود، مگر اینکه بدانی چه میخواهی و بدانی که چی کار میخواهی انجام بدی. و نکته سومی که من همیشه از ایشون دیدم بحث این بود که ولایت پذیر بودن و ولایت مدار خیلی چیز عجیبه و مواضعشون تا حالا مو نزده با رهبری و از این جهت به نظرم میرسه که ما یک فرد ولایت مدار رو از دست دادیم. ما دایره بزرگی، اما ایشون به نظرم راحت شده و به اون درجهی که دوست داشته رسیده.
روشون شد روی همه شهدا، خاصه شهدای مقاومت شد و قرین رحمت الهی. خب هاشم نصیری عزیز، خیلی وقتتون میخوام بگیرم به عنوان موضوع پایانی. اگه قرار باشه با سربازان جبهه مقاومت، با مبارزان حزب الله و جبهه مقاومت یه صحبتی داشته باشی، حرفی بهشون بزنی، چی بهشون میگی؟
مبارزان حزب الله که خب تکلیفشون از قبل مشخصه، یعنی وقتی سخنرانی های خود سید قبل از شهادت و سخنرانی های شهدا و فرماندهانی که شهید شدن رو میبینیم، من بعید میدونم اونها الان دچار سردرگمی یا در حالی که ندونن از این بعد بخوان چی کار بکنن بشن. بله ضایعه بزرگ، در بهت و حیرتن، ناراحتن، فشار زیادی روشونه، اما تکلیفشون معلومه و راست و استوار جلو میرن. من بیشتر دوست دارم، البته در جایی هم نیستم که بخوام به رزمندگان حزب الله چیزی بگم، ولی به عنوان کسانی که سمپات و طرفدار حزب الله هستن در سراسر جهان و ایرانمون که زیادم هستن، از اینا میخوام بدونم که حزب الله تکلیفش روشنه و همون جوری که آقا هم اشاره کردن، حزب الله مسیرش روشنه و به مسیرش حرکت میکنه. بله. حالا بالاخره اشخاص بزرگ رو وقتی از دست میدیم ممکنه سرعتمون کم بشه، ممکنه ناراحت بشیم، ممکنه حتی بعضی جاها سردرگم بشیم، اما مسیره هست و مسیرم همون چیزی که هفته پیش هم ستاسن اشاره کرد قبل از شهادتش، تا آزادسازی قدس ما باید این راه رو بریم و انشالله.
خیلی متشکرم از تو هاشم نصیری عزیز، برای تو روزو موفقیت میکنم و به خدای بزرگ میسپارمت. در پناه خدا باشی. خدا نگهدار.
منم غزه، ببین اینجا زمین هر لحظه می لرزه. منم غزه، همون که طفلش از مردن نمی ترسه. ببین دشمن چه نامرده که تو میدون نمی جنگه، حریف پهلوانا نیست میاد با بچه می جنگه. یا قدس، یا
يا قدس وسيجمع